أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. استصحاب تعلیقی بود مرحوم سید در حاشیه‌ای که بر فرائض از تقریرات درس ایشون تنظیم شده، مثال‌هایی برای استصحاب تعلیقی می‌زنن. یعنی استصحاب تعلیقی گاهی اوقات استصحاب حکم تعلیقی در شبهه حکمیه است، گاهی قد استصحاب حکم تعلیقی در شبهه موضوعی است، گاهی قد استصحاب موضوع به نحو تعلیقی هست. مثال استصحاب حکم تعلیقی در شبهه حکمیه یکی همین مثال عنب و زبیب هست. یکی این مثال هست که شخصی اگر یه بحث هست که آیا پیدا شدن تیمم در موقع نماز باعث بطلان نماز میشه یا نمیشه، اینجوری قبل بله آب من چی تعبیر کردم پیدا شدن آب در بین نماز آیا باعث بطلان تیمم میشه یا نمیشه. خب قبل از اینکه شخص وارد نماز بشه اگر آب پیدا میکرد دیگه نمیتونست نماز بخونه، تیممش باطل میشد و نمیتونست. نمیدونیم این امر تعلیقی که لو وجد الماء لن تغذ التیمم یا لوجب الوضوء، این امر تعلیقی آیا در هنگام نماز هنوز باقی هست یا باقی نیست؟ استصحاب میکنیم بقای این امر تعلیقی رو و حکم میکنیم که الان هم دیگه واجبه که نمازش رو با وضوء بخونه، تیممش باطله. همسالی خب اینم یه مثال. یه مثال دیگه یه بحثی هست در فقه که آیا شخصی که اول وقت، یه بحث معروفی هست به نام مواسعه و مضایقه که خیلی قدیمی از سور ساله هایی در موردش نوشته شده و از قدیم هم مورد اختلاف بوده. منوشه انصاری یه رساله مفصلی در مواسعه و مضایقه نوشته. بحث اینه که آیا وقت قضا مضیقه یا موسعه، و به خصوص نکته‌ای که اینجا وجود داره این هست که یعنی دو مرحله هم در مواسعه و مضایقه هست. یکی این که به محض که شیء قضا شد باید اون رو انجام بده. نکته دوم این که عرض کنم خدمت شما در هنگامی که یک نماز ادا داره میتواند با وجود نماز ادا نماز قضاشو بخونه، این یه مرحله دیگه هست. خب این بحثی که با وجود نماز ادا میتونه نماز قضا رو بخونه، ممکنه با یه تقریبی ما مواسعه رو اثبات کنیم به این بیان. بگیم که قبل از این که من ذمه‌ام مشغول بشه به نماز قضا، اگه وقت داخل می شد می توانستم نماز بخونم. نمی دونم بعد از اشتغال ذمه من به نماز قضا با دخول وقت می توانم نماز بخونم یا نه، استصحاب کنم جواز نماز رو، این امر تعلیقی رو استصحاب کنم. که نتیجهش این هست که پس الان هم که ذمه‌ام مشغول به قضا هست، باز هم می توانم نماز ادایی خودم رو بخونم. خب اینم یه مثال. اینا همه مثال هایی بود بر جایی که در شبهه حکمیه ما استصحاب امر تعلیقی رو می‌خواستیم بکنیم. یه موقعی در شبهه موضوعیه استصحاب حکم تعلیقی رو می‌خوایم بکنیم. اون مثلا یک شخصی دمی میبینه مردد بین حیض و مردد بین حیض قبل از به اصطلاح یک دمی میبینه مردد بین حیض و غیر حیض هست، میگه که قبل از اینکه این دم رو ببینه، حالا این رو در نظر بگیرید قبل از وقت، مثلا قبل از وقت میخواد استصحاب کنه، یک دمی دیده هنوز وقت نماز داخل نشده، وقت نماز داخل نشده، اینجوری استصحاب میکنه، میگه که این خون رو، بله این زن قبل از اینکه این خون رو ببینه اگر وقت نماز داخل می شد نماز به برش واجب بود. نمی دونه حالا با دخول وقت نماز برش واجب هست یا واجب نیست، استصحاب کنه وجوب تعلیقی نماز رو. دیدید اینا چرا استصحاب وجوب تنجیزی نماز رو نمی کنه؟ چون از اول وقت نماز ممکنه نماز با گردش واجب نباشه، یعنی بعد از دخول وقت بخواد استصحاب کنه، خب اول وقت ممکنه به دلیل اینکه این خون، اگر این خون حیض باشه دیگه از اول وقت نماز با گردش واجب نیست. اون امر تعلیقی اگر اون امر تنجیزی رو بخواد استصحاب کنه برعکس باید استصحاب بکنه، باید بگه قبل از دخول وقت نماز بهش واجب نبود، نمیدونه با دخول وقت نماز واجب هست یا واجب نیست، استصحاب کنه عدم وجوب نماز رو نسبت به تنجیزی. همون معارضه‌ای که بین استصحاب تعلیقی و تنجیزی که هست، اگر نسبت به تنجیزی بخواد بسنجه اون استصحاب عدم الوجوب هست، ولی نسبت به اون امر تعلیقی اینجوری میگه که قبل از رؤیت دم اگه وقت داخل میشد، اگه وقت داخل میشد، اگر وقت داخل میشد نماز واجب بود، نمیدانیم بعد از رؤیت این دم، این قضیه تعلیقیه ای که لو دخل الوقت لوجبت الصلات هنوز صادق هست و صادق نیست، استصحاب میکنه بقای این حکم تعلیقی رو. مثال دیگه ای که هست، کسی زاد و راحله براش عارض شده، شک داره که مرضی داره که مانع وجوب حج باشه یا مرض نداره. خب اینجوری یک به اصطلاح حالتی براش عارض شده که احتمال میده این بیمار بکنه. یه قبل از اینکه این بیماری حاصل بشه، اگه زاد و راحله براش حاصل میشد حج بگردنش واجب بود. حالا که این عارضی که احتمال بیماری رو ایجاد کرده عارض شده، نمیداند لو حصل الزاد والراحله لوجب الحج در حقش صادق هست یا در حقش صادق نیست. یا مثال دیگه استصحاب مورثیت شخص. ببینید یه شخصی هست که ما نمیدونیم این کافر شده، قاتل شده یا نشده. اگر کفر یا قتل یا سایر موانع ازش سر نزده باشه، این وارث هست. و ما نمیدونیم موقع این کفر و قتل هم قبل از مرگ عارض شده، نه بعد از مرگ. خب ما اینجوری استصحاب میکنیم، میگیم قبل از این عروض این حالت اگر اون بنده خدا میمرد، این وارثش بود. مورثیت این شخص علا فرض الموت، علا تقدیر الموت ثابت بود.
وارثیت
دیگه، من مورثیت تعبیر کردم، عرض میخوام وارثیت این شخص بنابر مرگ اون میت مورث، موروث. اگر موروث از دنیا میرفت قبل از عروض این حالت، این شخص وارث بود. استصحاب وارثیت تعلیق معلق بر موت رو میکنیم. اینم این. اما استصحاب در شبهه موضوعیه، استصحاب خود همون امر موضوعی، استصحاب موضوع تعلیقی، مثل همون مثال های معروف که مثلا بند خدا زیر سقف بوده، میگه اگر سقف قبلا فرود می آمد این آقا کشته می شد. نمیدانم هنوز زیر سقف هست که کشته شده باشد یا نه. میگیم این شخص اگر هنوز زیر سقف باشد کشته می شود. قبلا مثلا اون مثال های معروف اصل مثبت، اینا همین مثال معروف که این آقا قبلا اگر سقف فرود می آمد مرده بود، چون زیر سقف بود. نمیدونم هنوز این قضیه‌ای که اگر سقف فرود بیاید لثار مقتولا صادق هست یا صادق نیست. شک داریم که هنوز زیر سقف هست یا نیست. استصحاب میکنیم این قضیه رو، لو وقع السقف لا قتل. قبل از یک ساعت چون میدانستیم زیر سقف قرار داره، لو وقع السقف لا قتل هست. الانی که سقف فرود آمده نمیدانیم که این قضیه لو وقع السقف لقتل صادق هست یا صادق نیست. میخوایم اثبات کنیم که حالا که سقف فرود آمده پس جزا محقق هست، لقتل محقق، احکام قتل رو بار کنیم. خب این قسم سوم. قسم سوم از مثال هست، اصلا مثال های متعارف اصل مصفت هست، همه همین قسم سوم هستن. اسم سوم و اصل استصحاب در موضوع در شبهات در این روشنه که مثبت است و بحث چندانی نداره.
روش
شرعی باشه چی؟ یعنی حقیقت شرعیه داشته باشه. اونش فرق نداره، اصلا کردم اون تفاوتی نداره از اون جهتش. متفاوت اونش مهم نیست از این جهت. این
شرعی بودن
شرعی بودن. ببینید فرض کنید میگم که ببینید شرعی بودن، اگر دو حیث هست، مثلا یج شارع مقدس گفته که حالا اون شرعیتی که در اینجا هست به درد نمیخوره، این قضیه مثالش رو چیز کنیم معلوم میشه که این شریعت غیر از اون شریعتی است که در این بحثا به درد میخوره. حالا بمانم. خب این مثال هایی که برای استصحاب تعلیقی مرحوم سید میزنن، مرحوم سید در واقع دو تا اشکال به مرحوم شیخ انصاری میکنن. مرحوم شیخ انصاری میفرماین که اینکه لو قلا العنبو لو قلا یحرم قبل از حصول قلیان یک نحو تحققی دارد، قضیه شرطیه جزا قبل از تحقق شرط یک نحو تحققی دارد، تحقق تعلیقی و همین مقدار که هم کافی هست برای استفهام. مرحوم سید می فهمد که این رو مبنای مرحوم شیخ تمام نیست، چون مرحوم شیخ مبناش این هست که ما واجب مشروط نداریم، وجوب فعلیه، واجب استقبالیه. مرحوم شیخ همه واجبهای مشروط رو به واجب معلق برمیگرداند و میگه که قید هیئت نیست، قید ماده است. وقتی میگیم ازا غلا افشتنبهو، اشتنب که یک هیئت امر هست، به این هیئت امر ازا غلا مقید نشده، وجوب از همین الان هست ولی واجب علا تقدیرن هست. همون مبنایی که مرحوم صاف اصول به عنوان واجب معلق داره، شیخ در مطلق واجبهای مشروط رو این شکلی تصویر میکنه. ایشون میگه روی مبنا، خب دیگه کلام شیخ اینجا نمیاد چون ایشون حکم مشروط اصلا قائل نیست که بخواد استصحاب کنه. و بعد یه توضیحاتی میده، حالا ملاحظه بفرمایید این توضیحات رو. و البته درسته که اون واجب هم که به نحو معلق هست، واجب اون شی به جمیع قیوده هست. از همین الان عنب قالی حرامه، حرمت از الان میاد، ولی حرمت رو چی میاد؟ رو عنب قالی میاد. از عنبی که هنوز غلیان پیدا نکرده هیچ وقت حرمت نداشته. اینجور نیست که یک حرمت معلقه این وسط وجود داشته باشه. حرمت از همین الان وجود داره ولی روی عنب قالی حرمت میره. بنابراین مبنای شیخ اینجا نباید استصحاب رو جاری کنه. ایشون میگه که انه شیخ رو غیر مزاق غیر خودش استصحاب کرده. به نظرم حرفا درستیه. من هرچی فکر کردم یه جواب اشکال خاصی به کلام مرحوم سید به نظرم نرسید. ایشون میگه مرحوم شیخ اینجا یک استصحاب حرمت تعلیقیه میکنه، بعد یک استصحاب ملازمه میکنه. میگه این استصحاب ملازمه هم با مبنای شیخ که احکام وضعیه رو بازگشت میده به احکام تکلیفیه و در احکام وضعیه استصحاب رو جاری نمیداند، این بازم این اشکال پیش میاد دیگه. و اصلا همین رو مثال میزنه شیخ بر احکام وضعیه، سببیت الغلیان الحرمت، و اون بحث احکام وضعیه که در ذیل قول هفتم استصحاب که کلام فاضل تونی رو ذکر میکنه و بحث میکنه، مثالهایی که میزنه، یکی از مثالهاش همون سببیت الغلیان للحرمه هست که میگه این حکم وضعیه و این حکم وضعی یک امر اعتبار انتزاعی هست، ولی خود شرعی نیست، از امر شرعی انتزاع شده. و اینجا حالا من یک، بنابراین مرحوم سید می‌فرماید که دو تا امر باید اینجا ما یعنی دو تا اشکال به شیخ میکنه. یکی این که شیخ که حکم مشروط قائل نیست اینجا چطور استصحاب میکنه، یکی هم که شیخ که ملازمه رو حکم وضعی میدانه و در احکام وضعی استصحاب رو جاری نمیداند چجور اینجا در ملازمه استصحاب جاری کرده. یه توضیح من بین فرق این دوتا مبنا بدم. ببینید یه موقعی شما حرمت معلقه رو استصحاب میکنید، یعنی اون جزای شما که حرمت هست اون رو مستصحب قرار میدید، میگید الحرمت المعلقه علی الغلیان، که این حرمت معلقه بر غلیان حتی در زمانی که غلیان نیامده هم هست وجوده. یک بحث که استصحاب تعلیقی که ما میکنیم از این سمسه. خب این مبتنی بر این هست که حرمت که جزا هست مقید به غلیان بشود، غلیان قید الحرمه باشه، ولی اگر غلیان رو قید الحرام دانستیم نه قید الحرمه دانستیم، حرمت مقیده ما نداریم که این بحث رو بخوایم مطرح کنیم. یه موقعی بحث سر جزای مقید به شرط نیست، خود مفاد جمله شرطی است، ملازمه بین شرط و جزا، یا بفرمایید سببیت و شرط للجزا. این محط استصحاب جزاء مقید به شرط نیست، ایجاب و شرط للجزا، الملازمت بین شرط و جزا، این چیز دیگریه دیگه. مرحوم شیخ میگه این ملازمه یک امر شرعی نیست، امر انتزاعیه. این امر انتزاعی انتزاع شده از حکم شرع، ولی خودش حکم شرعی نیست. به نظر میرسه اشکالشون اینجا این اشکال وارده، درسته عرض کنم خدمت شما ملازمه رو مبنای مرحوم شیخ که یک امر انتزاعی هست و در امر انتزاعی استصحاب جاری نمیشه اشکال بوده. البته مرحوم آخوند اینجا میگه لازم نیست خود اون مستصحب ما امر شرعی باشه، همینی که مستصحب ما امر ایجاد و اعدامش به دست شارع باشه کافی هست. خب اون یه مبنای دیگه است، شیخ مبناش این نیست، شیخ میگه خود اون مستصحب ما باید شرعی باشه. بنابراین در امر انتزاعی که از حکم شرعی انتزاع میشود نمیشود استصحاب کرد. ظاهرا اشکال واردیه و رو مبناییش شیخ هم بعید نیست، شیخ رو مبنای خودش نمیخواد این استصحاب رو جاری کنه، این استصحاب ها رو مبنای قوم میخواد جاری کنه. خب اینجا مرحوم سید در ادامه یه مطلبی داره، من این عبارتشو میخونم، اینجا یه مقداری ما فرض داره. میگه ثم اعلم ان استصحاب تعلیقی به معنا استصحاب الحکم علا تقدیرن او به معنا استصحاب الملازمت و سببیه، استصحاب الحکم علا تقدیرن همون جزاء بر تقدیر شرطه، استصحاب الملازمت و سببیه استصحاب مفاد جمله شرطیه. ثم اعلم ان الاستصحاب التعلیقی بناهم به معنا استصحاب الحکم علا تقدیرن او به معنا استصحاب الملازمت و سببیه بناهم علا معقولیت الحکم المشروط، این مربوط اون قسم اوله، و ثبوت الاحکام الوضعیه، این مربوط به قسم دومه، کما عرفته انما یجری فی ما اذا احرزنا ان المجعول الشرعی هو الحکم المشروط او السببیه کما هو ظاهر قوله اذا قلا و اشتد الاخیر یحرم و اما اذا کان ذلک من انتزاع العقل للملازمت بین الحکم موضوعه کما لو قال یجب الحج علی المستطیع فینتزع العقل منه ان الاستطاعت سبب لوجوب الحج و ان زیدن به حیث لو استطاع وجب علیه الحج فلا ینفع فی جریان الاستصحاب التعلیقی عند الشک فی وجوب الحج بالاستطاع فی خصوص حال من الحالات اذ لیس هنا حکم شرعی قابل للاستفهام. ایشون میگه که در واقع تفصیل داره قائل میشه، میگه اگر شارع مقدس بگه العنبو اذا الاسیرو اذا غلا و اشتد الاسیر اذا غلا و اشتد الاسیر یحرم، اینجا ظاهر دلیل این هست که مجعول شرعی حکم مشروطه یا سببیته. حالا ما یه موقعی مجعول رو جزا میگیریم، شارع اون جزا رو بر تقدیر شرط اعتبار کرده است و جعل کرده است، یه موقع میگیم جعل شارع به مفاد جمله شرطیه تعلق گرفته که سببیت الغلیان و الاشتداد لحرمت الاسیر، این رو شارع ایجاد کرده، یه موقع اینجوری میگیم، از این عبارت استفاده میشه. یه موقع هست نه، شارع مقدس گفته یجب الحج علی المستطیع. این یجب الحج علی المستطیع، ما از این عقل انسان انتظار میکنه که استطاعت سبب وجوب حج است. استطاعت سبب وجوب حج است. این قسم دوم، این که سببیت استطاعت برای وجوب حج رو ما بخواهیم استصحاب کنیم، این امریس عقلی و امریس انتظائی، امر شرعی نیست که بشه اون رو استصحاب کرد. خب این مطلب مرحوم سید. بعد می فرماید مثال هایی که ما قبل زدیم برای استصحاب تعلیقی، خیلی از اون مثال ها از این قسم دومه، نه از اون قسم اول، که خود سببیت مجعول شرعی باشه، خود حکم مشروط شارع جعل کرده باشه. خب این بیان، ولی به نظر میرسه که بین این دو مثال هیچ فرقی نیست. ببینید، ما میدانیم که وقتی غلیان و اشتداد حاصل بشه حرمت ایجاد میشه. این حرمتی که ایجاد میشه چطور میشه این حرمت ایجاد میشه؟ اون بحثی که در بحث جعل و مجعول مطرح کردیم که چطور میشه با تحقق شرط اون جزا ایجاد میشه؟ آیا شارع وقتی میاد شرط محقق میشه، یک کاری وسط اعتبار شارع زمان تحقق شرط تحقق پیدا میکنه؟ اینجور که نیست. شارع موقعی که شرط خارجیت پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، یک اعتبار اون موقع که محقق نمیکنه، اعتبارش از اوله. این که از اول اعتبار میکنه، ما این رو توضیح دادیم، گفتیم که اصلا حالا من در حرمت مثال رو نمیارم، یه مثال روشن‌تر در مورد ملکیت ذکر میکنم. ملکیت معناش سلطه اعتباریه. ما یک سلطه واقعی داریم، یک سلطه اعتباری داریم. سلطه اعتباری یعنی مفروض السلطنه بودن. اگر من شخصی رو براش سلطنت فرض کردم، فرض من الان هست، ولی این که اون شخص به وصف مفروض السلطنه بودن متصف بشه بستگی داره که فرض من سلطنت رو بر اون شخص کی فرض کرده باشه. این مفروض السلطنه بودن زید که از او به ملکیت تعبیر میکنیم امریست انتظایی، انتظا میشه از جعل من، از فرض من. فرض من الان هست، ولی این فرضی که من الان فرض میکنم باعث میشود که اون شی در زمان خودش متصف به مفروض السلطنه بشه. کما اینکه عرض کردم در متصور همینه، من وقتی قیامت رو تصور میکنم، قیامت که در آینده تحقق پیدا میکنه، همون قیامت در همون ظرف آینده به وصف متصور بودن من متصف میشه. متصور یعنی چیزی که صورتش در ذهن من نقش بسته است. چه چیزی صورتش در ذهن من نقش بسته؟ قیامتی که در آینده محقق میشه. قیامتی که در آینده محقق میشه صورتش در ذهن من نقش بسته، و این نقش بستن صورت وصف خود قیامته، اصلا وصف حقیقی. ما این رو توضیح دادیم که این وصفی که اینجا وصف انتظایی، اصلا این وصف انتظایی هست و حقیقی هم هست، ولی وصف استقلالی نیست. دو تا چیز تو این بحثا با هم دیگه قاطی شده، اوصاف استقلالی و انتزاعی با اوصاف حقیقی و وهمی. ملکیت امریست حقیقی ولی انتزاعی. نه اینکه ملکیت امریست وهمی و خیالی، امریست حقیقی ولی انتزاع میشه از اون فرض شارع. ملکیت یعنی مفروض السلطه بودن. همچنانی که یک شخصی ممکنه قدرت تکوینی داشته باشه، من الان نگاه میکنم میبینم زید که 1000 سال بعد میخواد ایجاد بشه اصلا یه قدرت تکوینی داره. یه موقعی اون قدرت تکوینی زید رو در آینده تصور میکنم. خب من اون قدرت تکوینی زید در آینده تحقق داره در آینده. یه موقعی من اون قدرت تکوینی رو برای زید فرض میکنم که ملکیت یعنی همین. ملکیت یعنی کسی که قدرت برش فرض شده است. اون کسی که مالکه یعنی کسی هست که قدرت داره بر این شی، در عالم تشریع قدرت داره. خب این زیدی که در آینده تحقق دارد مالک می شود، مالکیت در همون آینده تحقق پیدا می کند، ولی مالکیت عنوان انتزاعی هست که از جعل شارع، جعل قانونگذار، جعل عقلا حاصل می شه. و هیچ فرقی هم در این جهت بین این نیست که لسانش به چه لسان باشه. من بگم که عبارت من این باشه: اذا حضت الملک، اذا حضت من هاذا ملک، به نفع از یه شرطیه بگیم اذا هاذا ملک، یا بگیم الحائض مالکون، به صورت جمله اخباریه تعبیر بکنیم، جمله حملیه تعبیر بکنیم، جمله انشائیه تعبیر بکنیم، جمله شرطیه تعبیر بکنیم، هر دوی اینها من چیکار کردم؟ برای اون شخص حائض ملکیت که عبارت باشه از مفروض السلطه بودن رو اعتبار کردم. ملکیت که یک امریست انتزاعی ولی واقعی، برای کی اعتبار شده؟ برای کسی که در آینده تحقق پیدا می کند و به وصف حائزیت متصف می شود. حالا اینو اذا هاذا ملک تعبیر بکنیم یا بگیم الحائز و مالک تعبیر می کنیم، چه فرقی نداره. بگیم وجب الحج علی المستطیع یا بگیم اذا استطعت وجب علیک الحج، هر دوی اینها وجوب که یک امریست انتظاعی، خود وجوب یک امریست انتظایی، وجوب غیر از ایجابه، ایجاب یک امر حقیقی شاره و استقلالی، شاره ایجاب میکند. ایجاب میکنه یعنی چی؟ یعنی فرض میکند که یه چیزی به گردن شما میاد. وجوب یعنی چیزی رو به عهده شخص گذاشتن، اعتبار یک چیزی بر دوش شخص. گاهی اوقات ببینید یک شیء حقیقتا میاد به دوش انسان، یک بار سنگینی به دوش انسان هست، این وجوب تکوینی حقیقی است. یه وجوب اعتباری داریم که همین وجوب اصطلاحی همون هست، اون اینه که ما فرض میکنیم که انه این نماز به منزله یک باری هست که در دوش شماست و تا وقتی که این نماز رو انجام ندادید این بار از دوش شما پایین نیومده، شما مفروض البار میشید. یعنی فرض میکنیم بار به دوشتونه، فرض بار. برای کی فرض کردیم بار رو؟ برای کسی که مستطیعه. یعنی فرض شارع مقدس اون مستطیع رو که در آینده تحقق داره ملاحظه کرده، تصور کرده، برای اون، او رو مفروض البار در نظر گرفته، برای به دوش او یک چیزی رو به دوش او فرض کرده است. خب این که به دوش او چیزی فرض شده است، این یک امر اعتباریه ولی حقیقیه. این امر اعتباری حقیقی به دوش شخص قرار گرفته است به تبع اعتبار شارع، و تا وقتی که این اعتبار شارع وجود دارد و نسخ نشده است، اون به اصطلاح مفروض الحاملیه، مفروض الحاملیه، این که مکلف مفروض مفروض مکلف، خود مکلف، مکلف یعنی یک کلفتی به دوش شخص بودن. کلفت خودش فرض بار حقیقیه، مفروض الکلفت تکوینیه. این مفروضیت کلفت تکوینی یک امر انتزاعی هست که این امر انتزاعی از اون امر حقیقی شارع که فرض هست انتزاع میشه. به هیچ فرقی بین اون دوتا بیانی که ایشون هم دارن، هیچ فرقی بین اینها نیست. فقط فرق اینه، یه نکته ای که این وسط هست اون اینه، آیا اون امر اعتباری، اونی که موضوع اثر هست، با تحقق هر دو قید تحقق داره یا با تحقق یه قیدش هم تحقق داره؟ ببینید مکلف وقتی خودش ایجاد میشه، هر شخص اگه ایجاد بشود و استطاعت پیدا کند حج بهش واجب میشه. حالا آیا شخص به محضی که خودش موجود شد، بالغ عاقل شد، آیا اینجا ما میتوانیم بگیم زیدون اذا استطاع وجب علیه الحج؟ پاسخ مطلب این که این امر انتفاعی درستم هست، زیدون اذا استطاع وجب علیه الحج. بحث اینه که این امر این امر انتفاعی آیا عرفاً یک امر شرعی تلقی میشود که داخل در موضوع عدل استفاب باشد یا داخل امر شرعی تلقی نمی شود؟ یعنی با تحقق بعض اجزای موضوع یک امر انتزاعی واقعا در خارج تحقق پیدا میکنه. این امر انتزاعی حقیقت داره، ولی این امر انتزاعی رو یک امر انتزاعی شرعی تلقی میشود. یعنی بحث عمدش بحث اثباتیه، بحث اینه که ادله استصحاب این امر انتزاعی خاص رو میگیره یا نمیگیره. ما مثلا عرض کردم مثلا بدم دیوار، دم دیوار هم ما این رو میتونیم بگیم که هذا الجدار لو کان انسانا و کان مستطیعا وجب علیه نهش، کاملا صادقه در مورد هر بنده، ولی این رو یک امر شرعی تلقی نمی کنن. ادله استصحاب رو شامل این قضیه نمی دانن. مجرد این که یک قضیه‌ای امر وضع و جعلش به ید شارع باشه کافی نیست برای اینکه ادله استصحاب او رو شامل بشه. ادله استصحاب چیز رو شامل میشه که عرفاً یک امر شرعی تلقی بشه. بحث این است که آیا عرفاً یک امر تعلیقی هم این وسط وجود داره یا وجود نداره، یا عرف فقط میگه که یک جعل داریم، یک مجعول داریم که این مجعول با تحقق تمام اجزایش تحقق پیدا میکنه، هم باید انسان تحقق پیدا کنه هم مستطیع تحقق پیدا کنه تا اون امر شرعی تحقق پیدا کنه. ولی گفتیم نه، عرفاً یک امر متوسطی اینجا وجود داره. اون امر متوسط واقعا وجود داره ها. اینه که میگم عرفاً وجود داره، یعنی عرف اینو امر شرعی میداند، و الا در این که این امر انتزاعی عقلی وجود داره بحث نیست. بحث اینه که عرف این امر انتزاعی رو شرعی میداند که ادله استصحاب رو ناظر به او بداند. به تعبیر دیگه ادله استصحاب اثباتاً این موارد میگیره یا نمیگیره. کل بحث اینه، کل بحث اینه که ما یه امر انتزاعی اینجا داریم، این امر انتزاعی مشمول ادله استصحاب هست یا نیست. ما میخوایم بگیم بین جایی که یک شیئی موضوعش تحقق پیدا میکنه، یعنی بین اون مطلبی که مرحوم سعد میگن که موضوعات بعضیاشون نسبت به اجزاء حکم بعضیاشون در طول جزء دیگه ملاحظه میشه، ما میخواییم بگیم عرف نه به جهت جعل شارع و نحوه جعل شارع، عرف خودش موضوع رو فرق میگذاره با اون قیود موضوع. مثلا العنبو اذا قلا ینجس با تحقق عنب خارجی میگه هازل بین عنب اشاره میکنه، میگه هازل عنب حرمت معلقه بر غلیان دارد، یک حرمت معلقه بر غلیان رو به مجرد عنبیت بر عنب بار میکنه. این محصله بنابراین به نظر میرسه که این تفصیلاتی که ایشون قائل میشه این تفصیل تام نیست. مهم احتمال میدم ایشون روح قضیه به همین مطلبی که من میخوام عرض بکنم میخواسته تعبیر بکنه، ولی این رو وابسته به نحوه ادله لفظی کرده که به چه لسانی تعبیر شده باشه. این لسان دخالتی در این بحثا نداره که حالا بگم اذا استطاع وجب الحج یا بگم وجب الحج علی المستطیع، فرقی نداره. اذا استطاع با وجب الحج علی المستطیع
اثبات تعلیق میشه.
مهم این است که آیا عرف با تحقق موضوع قبل از تحقق یک امر شرعی رو اینجا محقق می‌بیند که ادله استصحاب رو شاملش بداند، یا عرف اینجا امر شرعی رو محقق نمی‌داند، امر شرعی رو با تحقق هر دو قید محقق می‌داند. بس اثباتی هست. من به نظرم حالا من یه مقداری حالا فردا میخوام کلمات آقایون دیگر هم یه نگاه بکنم، بعدش دیدم هنوز به اینکه یه نکته تازه و جدیدی که نیازمند بحث باشه در کلمات نرسیدم. حالا نگاه میکنم اگر یه مطلب جدیدی، مطلب قابل توجهی تو کلمات آقایون باشه که مناسب باشه. خیلی بحث هست ولی نمیخوام اون بحثا رو بحث کنم، یه بحثی که متناسب باشه بحث کنیم، اگر پیدا کردم فردا بحث میکنیم و الا میریم به بحث آینده. و صلی الله علیه و سیدنا و نبی محمد و آله.